سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در هفته جاری گزارشی را در مورد حق صحت زنان و دختران افغان ارائه کند. ریچارد بنت روز جمعه به رادیو آزادی گفت این گزارش روی سه موضوع مهم، یعنی ضعف سیستم صحی افغانستان به دلیل جنگ‌های طولانی، محدودیت‌های طالبان بر آموزش صحی زنان و دختران و کاهش کمک‌های بین‌المللی تمرکز دارد. قرار است آقای بنت این گزارش را روز پنجشنبه در 61مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند. همزمان با 21 فوریه روز جهانی زبان مادری، یونسکو میگوید که 40% دانش آموزان در جهان با آموزش به زبان که آن را میفهمند یا صحبت میکنند دسترسی ندارند. یونسکو در وبسایت خود نوشته که روز جهانی زبان مادری در سال جاری روی نقش جوانان در شکل دهی آینده آموزش چند زبانه تاکید دارد. با باور این سازمان، زبان تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه بخش مهمی از هویت، روند آموزش، سلامت روانی و مشارکت افراد در جامعه نیز محسوب می شود. این روز در سال 1999 میلادی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شده تا از تنوع زبانی چند زبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود. افغانستان نیز با داشتن زبانها و گویش‌های مختلف از جمله کشورهایی است که حفظ زبانهای مادری در بین نسل‌های آینده آن، به ویژه در بین خانواده‌های مهاجر، با آزمون‌های جدی روبرو است. در اثر یک حادثه ترافیکی در بدخشان 5 تن کشته شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، به رسانه‌های داخلی گفته که پس از ظهر امروز در ولسوالی کشم در نزدیک پل تشکان یک موتر به دریا سقوط کرد که در نتیجه آن 5 تن کشته شدند. به گفته کامگار، قربانیان این رویداد باشندگان ولسوالی ارگو بودند. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک‌ها از جمله عوامل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل میگوید اطلاعات در مورد 30 تن از جمله 2 کودک 17 ساله را گردآوری کرده که در پی سرکوب اعتراضات ماه جدید در ایران با خطر مجازات اعدام روبرو‌اند. این سازمان حقوق بشری در اعلامیه روز جمعه همچنین خبر داد که حداقل 8 تن از جمله این افراد تنها چند هفته پس از دستگیر شدن محاکمه و به اعدام محکوم شدند. خبر محکومیت معترضان به اعدام در حال منتشر می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، بارها به قصد ایران برای اعدام 837 تن اشاره کرده، گفته که حکومت ایران پس از تهدید او از این اقدام منصرف شده. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه از مقامات ایران همچنین خواسته تا فوراً برنامه مربوط به تطبیق حکم اعدام بر این 8 تن را متوقف کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در یک سخنرانی در قصر سفید شرایط ایران را غم‌انگیز توصیف کرده، گفت که 32,000 تن در مدت کوتاه کشته شدند. این نخستین بار است که رئیس جمهور آمریکا به صراحت به تعداد کشته شدگان اعتراضات گسترده اخیر در ایران اشاره می‌کند. حکومت ایران تعداد کشته شدگان را 3,117 تن اعلام کرده، اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند که تعداد جان باختگان بسیار بیشتر از این است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، پس از آن که ستر محکمه آمریکا بخش از تعرفه‌های قبلی او را غیر قانونی اعلام کرد، فرمان‌های اجرایی جدید را صادر کرده. بر اساس این فرمان‌ها، همه واردات از شرکای تجارتی آمریکا برای 150 روز 10% تعرفه وضع شده. ستر محکمه آمریکا روز جمعه با 6 رای موافق در برابر 3 رای مخالف تعرفه‌هایی را که ترامپ بر اساس قانون وضعیت اضطراری وضع کرده بود رد کرده، گفت که رئیس جمهور همچو صلاحیت ندارد و بر اساس قانون اساسی این صلاحیت به کنگره تعلق دارد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که خوزه آنتونیو نوگرای برزیلی رسما به حیث سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان تعیین شده. بر اساس اعلامیه این فدراسیون، معرفی آقای نوگرا روز شنبه در کابل صورت گرفت و او با عقد قرارداد یک ساله به حیث مربی تیم ملی افغانستان به کار آغاز کرده. پیش از این وینچزو آلبرتو از ایتالیا به حیث سرمربی تیم ملی افغانستان کار میکرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها می شنوید: بیش از 100 افغان فاقد اسناد قانونی در اسلام آباد و 5 منطقه دیگر پاکستان دستگیر شدند.
متاسفانه بسیاری از هموطنان ما بدون در نظر گرفتن شرایط انسانی هر روز بازداشت میشن.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
پاکستان میخواد که با یونیچیار و اینا در یک معامله داخل شوه و پول بگیره برای از اینکه مهاجرین افغانی در اونجا هستند.
برنامه جهانی غذا میگوید نیازهای بشری در افغانستان در سطح فوق‌العاده عاجل باقی مانده.
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمیم که چی کنیم. قرض مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش که.
21 فوریه روز جهانی زبان مادری است. شماری از خانواده‌های مهاجر افغان هم میگویند
وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم. باشون کورس‌های آنلاین گرفتیم که زبان مادری رو خوب تر بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شانش شد، زبان مادری کف شد، هویت و ریشه فرهنگی نیز زنده میمانه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بیش از 100 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی در عملیات در اسلام آباد و 4 منطقه دیگر پاکستان دستگیر شدند. شماری از روزنامه‌های پاکستانی روز جمعه گزارش دادند که در این عملیات حدود 2000 تن از پرسنل نیروهای مختلف امنیتی پاکستان شرکت داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیش از 100 مهاجر افغان بدون اسناد در جریان عملیات مشترک جستجو و تجسس نهادهای امنیتی پاکستان در اسلام آباد، راولپندی، اتک، جهلم و چکوال پاکستان بازداشت شدند. برخی رسانه‌های پاکستان از جمله جیو نیوز و آژ نیوز روز جمعه اول احد گزارش دادند که در این عملیات بیش از 2000 از منصوبین پلیس، رنجرز و اداره مبارزه با تروریسم و نهادهای استخباراتی آن کشور سهم گرفتند. بر اساس این گزارش‌ها در حالی که عملیات جستجو همراه با تامین امنیت مساجد در این مناطق ادامه دارد و در ماه رمضان صدها عبادتگاه، بازار و مناطق رایشی تحت نظارت شدید قرار دارند. حکومت پاکستان با گونه‌ای رسمی درباره راه اندازی این عملیات مشترک نیروهای امنیتی آن کشور اظهار نظر نکرده است. در همین حال شماری از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد میگویند که از ترس بازداشت توسط پلیس حتی برای خرید مواد خوراکی ماه رمضان نیز از خانه بیرون نمیشوند. یک شهروند افغان باشنده شهرک بیفده اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت یکی از اعضای خانواده‌اش در این شهر روز شنبه دوم احد توسط پلیس بازداشت شده است.
میترز به بندی و تو روز جمعه لپاره سودا راوری.
پسر کاکایم به خاطر خرید مواد غذایی برای افطار بیرون رفته بود. پلیس بازداشت و بهای کم منتقلش کرده است. ما در این ماه رمضان حتی برای خرید مواد افطار هم نمیتوانیم از خانه بیرون شویم. خود را زندانی کرده ایم. دیروز هم تعداد زیاد پلیس آمده بودند و مردم را بازداشت و بهای کم منتقل کردند. این روزها زندگی در اسلام آباد بسیار دشوار شده، اما ما مجبوریم با وجود این همه سختی اینجا بمانیم.
اسلام آباد که جوان دیر زیاد سخت شده.
همچنان یاسمین یقین نبیزاده فعال حقوق بشر مقیم اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه بسیاری از هموطنان ما بدون در نظر گرفتن شرایط انسانی هر روز بازداشت میشن، حتی در مواردی که اگر اینا به خاطر نجاتشان از دیپورت شدن پول هم پیشنهاد کنن او پول پذیرفته نمیشه و یگانه چیزی که شرط و مطرح هست او داشتن ویزه معتبر میباشه.
پاکستان در سال 2023 روند اخراج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرد، اما بر اساس گزارش‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه‌های اخیر بازداشت و اخراج اجباری آنها را سرعت بخشیده است. UNHCR همچنان در گزارش تازه خود که روز جمعه اول احد منتشر شد اعلام کرده که در ماه جنوری گذشته بیش از 77,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. در این گزارش همچنان آمده که از سال 2023 تا جنوری سال 2026 بیش از 2,000,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و نزدیک به 2,000,000 مهاجر دیگر افغان در این کشور اقامت دارند. در همین حال کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان اعلام کرده که روز پنجشنبه 3 دلو بیش از 1100 خانواده مهاجر شامل حدود 5800 نفر از ایران و پاکستان از طریق گذرگاه‌های تورخم، اسپین، بولدک، اسلام قلعه و بندر ابریشم نیمروز به افغانستان بازگشتند.
شنیدید که بیش از 100 مهاجر افغان فاقد اسناد در جریان عملیات در اسلام آباد و 4 منطقه دیگر پاکستان دستگیر شدند. در این مورد صحبت داشتم با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس. در آغاز پرسیدم که چرا پاکستان هر چندگاه همچو اقدامات در برابر مهاجران افغان را تشدید می‌بخشد.
اینا می‌خواهند که یک جنبه پاپولیستی داشته باشند و در داخل پاکستان بله حکومت اگه بگه که ما مهاجرین اخراج میکنیم یک تعداد پاکستانی ها شاید خوش شوند و حامی حکومت شوند، این از ضعف حکومت پاکستان ناشی میشه. پس این جنبه تبلیغاتی بیشتر داره، اما پاکستان میخواه که با امریکا و یونیچیار و اینا در یک معامله داخل شوه و پول بگیره برای از اینکه مهاجرین افغانی در اونجا هستن.
آقای فرهادی، تعدادی از افغانهایی که بعد از تسلط دوباره طالبان مهاجر شدن، اگر دوباره به افغانستان بروند زندگیشان با تهدید مستقیم مواجه است. آیا کشورها و سازمانها و یا نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد در قبال افغانها کدام مسئولیت دارند؟ اگر دارند، آیا تا حال این مسئولیت را به طور درست انجام دادند؟
در جمله از این مهاجرین کسانی هستند که پس از سقوط کابل در آگست 2021 به شتاب به پاکستان رفتن و منتظر ویزه خود هستند و کشورهای غربی هنوز برشان ویزهشان روان نکرده و اخراج از اینها دوباره به طرف جایی که طالبان هستند یا خطر جانی را ایجاد میکنه برای از این مهاجرین و از نگاه قوانین مهاجرت بین المللی یک تخطی است و پاکستان باید متوجه باشه که در تو یک تخطی دستش گد نباشه و به همون خاطر است که بهتر این راه تصفیه از این موضوع ای است که ما افغانها و حکومت سرپرست طالبان که به رسمیت شناخته نشدن اینطور صدا بزنیم که در مسائل مهاجرین باید است که از UNHCR و IOM کمک گرفته شود و ای در حقیقت حقوق از این مهاجرین را تضمین میکنه. حقوق مهاجرین طور تضمین میشه که UNHCR باشه و پاکستان باز نمیتونه که به شکلی که خودش بخواد با مهاجرین شدت کنه. پس ما باید است که ای را بگذاریم به دست UNHCR و IOM و در اونجا حقوق تضمین شده است برای مهاجر. ما باید امی صدا را کنیم و پاکستان باید این صدا را بشنوه و قبول کنه، مجبور است چون که جزء جامعه بین المللی است و عضو ملل متحد است.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که نیازهای بشری در سراسر افغانستان همچنان در سطح بسیار بالا قرار دارد و تحت تأثیر چندین بحران به طور همزمان تشدید یافته. WFP روز گذشته در گزارش افزوده که پیش بینی می شود که سوء تغذیه کودکان و زنان در افغانستان به سطح بی سابقه خواهد رسید. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید نیازهای بشر دوستانه در افغانستان بسیار بالا است و این وضعیت در نتیجه بحرانهای متعدد همزمان تشدید شده است. این نهاد در گزارش روز جمعه اول حوت از جمله این شکها و بحرانها به اقتصاد بی‌ثبات، محدودیت دسترسی کمک رسانی ناشی از برفباری های سنگین، بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان و کاهش بودجه بشر دوستانه اشاره کرده است. WFP افزوده که برای اولین بار در دهه‌ها کاهش شدید کمک‌های بشر دوستانه باعث شده که نتواند به سطح لازم برای حفاظت از خانواده‌ها در برابر گرسنگی شدید پاسخ دهد. به گفته این نهاد، با بودجه فعلی WFP تنها می‌تواند 2 میلیون نفر در ماه را حمایت کند، در حالی که 17.4 میلیون نفر به کمک فوری غذایی نیاز دارند. در این حال، شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه می‌گویند با مشکلات جدی روبرو‌اند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است، بسیار یک حالت سخت است، نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی، اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده، قرض هم مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش تو که.
همچنان یک زن که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من سیر شده عالم خیلی بله، همی طفلکم مریضه، همی ساله، هم سرما خورده. نمیدانم خدای پاک بیچقد خارزارم کده. گفتم برو یکان مچتا برو. بعد رفته بیچاره در مچتا هیچی نداده. بعد اماد گریست، گریست گفت که هیچی نمیدیده مچتا مچس کک.
برنامه جهانی غذا WFP در این گزارش افزوده پیش بینی می شود که سوی تغذیه در افغانستان به سطح بی سابقه برسد. در ادامه آمده که امکنون 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار یا شیردی در این کشور دچار سوی تغذیه شدید هستند. گزارش افزوده که خدمات تغذیه‌ای فیلی WFP تنها می‌تواند 1/4 کودکان و 1/3 زنان باردار یا شیردی را پوشش دهد. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. پیش از این نیز برخی از نهادهای سازمان ملل متحد بارها هشدار دادند که افغانستان با بحران شدید غذایی و سوء تغذیه مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز به تاریخ 13 فوریه گفت که سرعت و میزان بازگشت ها افغانستان را عمیق‌تر به بحران کشانده است، زیرا این کشور همچنان با وخامت اوضاع بشردوستانه و حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران، اقتصاد شکننده و آفات طبیعی مکرر روبرو است. حکومت طالبان در برخی گزارش ها ادعا کرده که کمک های بین المللی به طور منصفانه توزیع می شود و ادعاهای سوی مدیریت را رد کرده است. هرچند این اظهارات در تقابل با دیدگاه برخی سازمان های کمک رسان قرار دارد که معتقدند محدودیت ها و شرایط محلی از جمله فضاهای محدود برای زنان باعث مشکلات در پاسخ‌دهی به بحران شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا اکنون این سوال مطرح می شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. مقامات و تحلیلگران می گویند چین از ارائه کمک های نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژی و دیپلماتیک خود از مسکو را به طور پیوسته گسترش داده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته، به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردن می گویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. به گفته آنها این رابطه روبه عمیق احتمالاً در سال جاری بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت و تلاش‌های حکومت‌های اروپایی برای تاثیرگذاری بر پیکینگ را دشوارتر ساخته. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیست تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود، باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگاند، مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
چین نمیخواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمیخواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمیخواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید میکند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته. مقامات غربی میگویند که به اعتمادی میان پیکینگ و مسکو همچنان وجود دارد، اما مخالفت مشترک آنها با فشارهای غرب بر این اختلافات غلبه میکند.
بیشتر از خبر،
بیست و یکم فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. شمار از خانواده های افغان مقیم خارج از افغانستان می گویند که برای حفظ زبان و هویت فرهنگی فرزندانشان، آنها را در کورس های آنلاین آموزش زبان مادری ثبت نام کرده و علاوه بر آن اقدامات دیگر را نیز روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
وقتی ما به جرمنی آمدیم، بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای ناخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نام دارد و از 4 سال بدین سو در جرمنی زندگی می کند. او که 2 فرزند دارد می گوید برای اینکه فرزندانش زبان مادری خود را فراموش نکنند، آنان را در کورس های آنلاین آموزش زبان ثبت نام کردند. محبوب بر رادیو آزادی می گوید:
در مکتب کودکستان یا به زبان آلمانی صحبت میکنن، همراه دوستایشان به زبان آلمانی صحبت میکنن، اما ما در خانه با وجود از این کمراشان به زبان مادری صحبت میکنیم، اما از این که وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم، برشان نمیتونیم تدریس کنیم. از این خاطر برشان کورس های آنلاین گرفتیم که زبان مادری را خوبتر و بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادریشان حفظ شه و منظر ما زبان مادری حفظ شه، هویت و ریشه فرهنگی نیز زنده میمانه.
فرشته، مادر 2 کودک که از 5 سال بدین سو در امریکا زندگی می کند، نیز نگران است که فرزندانش با ادامه آموزش به زبان کشور میزبان با مرور زمان توانایی صحبت کردن و نوشتن به زبان مادری خود را از دست بدهند. او در مورد تلاش هایش برای رفع این چالش می گوید:
اولاد هایم یکی مکتب می رود و دیگرش در کودکستان است و اینجا آموزش به زبان انگلیسی است. اگرچه ما زیاد تلاش می کنیم، اما چون محیط همین گونه است برای ما کمی دشوار می شود. به همین خاطر از طریق یوتیوب هم کوشش می کنم برنامه های را پیدا کنم که به زبان پشتو باشد. همچنان برایشان کورس های آنلاین گرفتم که استادان در افغانستان هستند و به اینها خط و قلم می آموزند و این کار برای کودکان بسیار کمک کننده است.
ما شما سر مرسته کوی.
در این حال برگزار کنندگان کورس های آنلاین زبان مادری می گویند با افزایش مهاجرت نیاز به آموزش زبان مادری بیشتر شده و خانواده ها تلاش دارند فرزندانشان پیوند خود را با زبان و فرهنگشان حفظ کنند. نرگس واسق، یکی از این برگزار کنندگان که از داخل افغانستان فعالیت می کند، بر رادیو آزادی می گوید:
ای کورس ها هر دوره داره، کتاب دارن، کتاب اول، کتاب دوم، آهسته آهسته به اطفال یاد میدیم. اول حروف، بعد کلمات، بعد جمله، بعد پاراگراف، هم قسم آهسته آهسته پیش میرن تا اینکه به داستان خوانی و اینا میرسن. اطفال از 6 سال به بالا از کشورهای مختلف هم ثبت نام میکنن، درس میخوانن، گپ میزنن، محاوره میکنن با هم دیگه، شعر میخوانن، داستان میخوانن.
همزمان با این کارشناسان بخش آموزش میگویند که آموزش به زبان مادری در سالهای نخست زندگی کودک نقش مهمی در رشد ذهنی و آموزشی او دارد و کودکانی که زبان مادری خود را به گونه درست فرا می‌گیرند، ارتباط قوی‌تری با خانواده و جامعه خود حفظ می‌کنند. یحیی بردک یکی از این کارشناسان که خود نیز در بخش آموزش زبان مادری به افغان‌های مقیم خارج از کشور، به ویژه در جرمنی فعالیت دارد و صنوف و کتاب‌های آموزشی را تهیه کرده است، می‌گوید:
په دې برخه کې چیرنې دا خیی چه هر هغه ماشومان چه
تحقیقات نشان می دهد اطفالی که به زبان مادری خود آموزش می بینند هوشیارتر بار می آیند و در یادگیری زبانهای دیگر و سایر مضامین درسی موفقتر عمل می کنند. اطفالی که زبان و فرهنگ خود را می دانند درد یا سبرا کمتر با مشکلات بیهویتی روبرو می شوند و این ارزش بسیار ولای دارد.
سرم خامخ کیی چه دغه دیر لوی ارزښت لري.
این در حالی است که 21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. این روز در سال 1999 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شد تا از تنوع زبانی، چند زبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود. با وجود این، به گفته سازمان ملل متحد، هنوز هم نزدیک به 40% دانش آموزان در جهان با آموزشی که به زبانی باشد که آن را بهتر درک می‌کنند دسترسی ندارند و در این میان جوانان بومی، مهاجر و اقلیت‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. شعار سال 2026 روز جهانی زبان مادری صدای جوانان در آموزش چند زبانه تعیین شده است. افغانستان نیز با داشتن زبان‌ها و گویش‌های گوناگون از جمله کشورهایی است که حفظ زبان‌های مادری در میان نسل‌های آیندگان و ویژه در میان خانواده‌های مهاجر با چالش‌های جدی روبرو است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص دهید؟ بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این مهارت بسیار ارزشمندتر شده.
رادیو آزادی
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. این پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی تشخیص اشیا، یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه، می تواند پیش بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد، تشخیص تفاوت آسان تر می شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیش‌بینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض، قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند، به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها، به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته ها نشان می دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست به شماری از افراد کمک می کند تا با آزمون بی سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.